فرمودم به این که تمام حرکات در نشأه طبیعت و همه تکامل زیر سر حرکته که اشیا دم به دم از نقص به سوی کمال میره و حرکت رو هم اون چه که در مثال ها ملاحظه فرمودی شامل حرکت نقلی و حرکت در اعراض میشه که شاید پا رو براتر بگذاریم و بگیم که حرکت در اعراض هم زیر سر حرکت عمیق‌تری است که اون را حرکت جوهری تعبیر می‌فرماید. عبارت اینه که سخن فراتر از این ممکن است، سخن فراتر از این توان گفت که شاید ذات طبیعت و سرشت و تار و پود آن و سر تا سر هستی آن در جنبش باشه، به این معنی که گوهر و حقیقت و متن وجود طبیعت در حرکت باشه. از اون از کردیم تعبیر میشه به حرکت جوهری. مرحوم جناب حاجی هم در منظومه هم طبق ادله‌ای که اقامه فرمودن یکی از ابیاتشون اینه که و جوهریتون لدینا واقعا اسکانت الاعراضو کلن تابعه، که حرکت جوهری هم در نزد ما در متن طبیعت واقعه، تحققش حقیقت داره. به چه دلیل؟ دلیل این که کل اعراض همه در حرکت هم و اعراض تابع جوهره. با اون بحثی که در مورد جسم طبیعی و جسم تعلیمی به مقداری از محضر رسندیم، اون بحثم به ما کمک میکنه که اگر یک درختی در کمش به قدر اوست و در کیفش به رنگ او و حالات او طعم او و در امور دیگر در حرکته، این معلوم می شود که سرشت او و جوهره او هم در حرکت است که به تبع حرکت جوهری ذات او قد او داره بلند میشه، 10 متر شده مثلا، رنگ برگهاش سبز میشود، زرد میشود یا رنگهای دیگر مطابق با بافت اون درخت و میوهش از چغاله تا به پختگی در حرکت، که اینها همه به یک معنا حرکت در کیفه. و ما هم همینطور در حرکتی دم به دم کیف نفسانی ما که مربوط به فهم ما هست عوض میشه، درس میخونیم، مطالعه میکنیم، کتاب میخونیم، به مدرسه میرویم. ببینید که این اون چرا که میفهمیم همه کیف نفسانیه به یک تعبیر، و این کیف نفسانی که فهم ماست، آرز بر ماست، اینها همه در حرکته و تغییر پیش میان تا یواش یواش جلوتر برمیم و بفرمایید که خود علم با ذات او و گوهر او جوهره، که اگر علم را همانند عمل جوهر دانستیم که حق هم همینه، پس بازم در علم ما هم حرکت جوهری راه داره. منتها یعنی به یک تعبیر اشتداد وجودی علم پیش میان، گرچه به معنای لطیفش علم مجرد هست و حرکت جوهری فقط در نشأه طبیعت و عالم ماده و موجودات مادی راه داره. در موجودات مجرد حرکت جوهری اطلاق نمیشه، اما تغییر پسته وجودی میشه، حرف اشتداد وجودی زده میشه، که انشالله اینها بحث مبسوطش را باید در رساله کشتی در حرکت بخونیم. حرکت جوهری مورد استنخار مرحوم جناب شیخ الرئیس ابن سینا و بعضی از بزرگان دیگر قرار گرفت که نپذیرفتند و اون هم زیر سر مشکلی بود که در این باب این آقایان داشتن، که می گفتن ما در حرکت موضوع ثابت می خواهیم و اگر بخواهد جوهر شی هم حرکت بکنه، جوهر شی موضوعه، پس موضوع در حرکت می افته و اگر موضوع ثابت نداشته باشیم حرکت روی چی پیاده بشه؟ ولذا گرفتار شدن حرفشون رو مرحوم آخون در جلد سوم اسفار آورد و نقل فرمود و رد کرد و در نهایت در حرکت جوهری در نشأه طبیعت از آقا مرحوم جناب صدر متعلقین این بزرگان قائل شدن که ما ثابت سیال داریم و اون اشتداد وجودی نفس انسانی هم که در رساله شریف صد کلمه حرفش پیش آمد، در یکی از اون کلمه که آقا فرمود انسان یک موجودی ثابت سیار که ثابت است به لحاظ ملکوتش، به لحاظ روحش و سیال است به لحاظ اشتداد وجودیش و به لحاظ بدن که مرتبه نازله اوست، به هر حال ما در حرکت جوهری باید در به دامن این حقیقت بگذاریم که عالم نشأه طبیعت ثابت سیاره، هم در حرکت جوهریه و هم عالم بودنش هم محفوظه و سرش هم زیر سر تجدد همساله که دست توانای نقاش نظام هستی اون چنان صور را اشکال را مشابه هم به مثال هم به وزان هم پشت سر هم دم به دم می آورد که گویا که حساب می فرمایی همون اون یک چیزی که بقا داره، با حال این که هیچ شیئی را در نشأه طبیعت در دو آنش به یک حال نمی بینی. و این بحث ها را گسترش دادن آقا تا اون سلطان آیه شریفه سوره مبارکه الرحمن که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، این آیه پیاده بشه، نه اینکه صور موجودات اشکال اینها دم به دم می روند و صورت بعدی که می خواهد بیاید یسأله، تا این یسأله اون آقا هم در شأنه، در یک تشعنش این صورت را بهش میدهد، این صورت میرود و لحظه بعد صورت بعد میخواهد بیاید باز یسأله، اونم عنایت دارید که یسأله فعل مضارع هم هست دال بر تدریج، همینجور تدریجا دم به دم یسأله از اون میخواهم و از طرف ایشون هم کل یوم و وفی شهر که دم به دم او هم یوم او ظهور او تجلی او اینه که در شأنه، الان این شأنش این صورت آمده، ده دقیقه شعن بعد صورت بعدی و ها یسأله من فی السماوات و الارض کل آن این قبل طلب که می کنن از اون طرف کل یوم هو فی شعن، ایشون هم در شعن در تجلیه یوم به اون معنای شریفی که در حرکت جوهری و در تجدد امثال مطرح است، به خیلی تنزل یافتش را در نشأه طبیعت تعبیر میکنیم، از این هوا که روشن شده آفتاب برآمد از افق، افق شرقی و تا آفتاب فرو میرود از افق غربی، این رو میگیم روز. این خیلی نازلترین مرتبه یوم در قرآنه که یوم قرآنی غیر از یومه، یعنی غیر هست به این معنا که فوق یوم حیویه، به این یومی که ما با او حشر داریم و تا میگیم روز ذهن همه منصرف به اون میشه، همین یوم حیویه، یومیست که در علم هیئت آقایان اهل هیئت اون را ترسیم فرمودن. یه وقتی هم یوم میگیم یوم شرعیه که مثلا یک روز را باید روزه بگیرید، یه روز شرعی از اذان صبح شروع میشه، از صبح صادق تا اذان مغرب، این را یوم در اصطلاح فقه شرعی میگن. یوم در اصطلاح علم شریف هیئت از لحظه طلوع آفتاب اطلاق میشه تا لحظه غروب آفتاب، زوال حمره مشرقیه از سمت رأس، از قمت رأس. اینه یه وقتی هم روز میبینید، روز کارگرها برای خودشون میگن یک روز بریم سر کار، فردا رو میایم، روز فردا رو تو منزل شما سر کار میایم. آفتاب برآمده ساعت 5:45 آفتاب زده، اما آقای کارگر داره ساعت 6 تازه میاد، آقا شما قرار نبود یک روز؟ میگه بله اول وقت آمدم، سر ساعت هم آمدم. روز ایشون یک ساعت از آفتاب برآمده تا بله حالا غروب هنوز یک ساعت آفتاب بالا هست، غروب نکرده، ایشون داره میره، آقا بله روز ما تمام شده. روز اصطلاحی آقایان کارگر بنا کسبه اینطوری و روز علم هیئت یه مقداری از روز کسب و کار و اینها وسیع‌تره و روز شرعی از روز علم هیئت هنوز بیشتره. اینها روز در اصطلاح این آقایان، حشر با این روزها داریم، با این کلمات، با این مفاهیم متعارف عامه، بعد حالا میاییم برای خدا هم روز قرار میدیم. خداوند هم کل یومن هو فی شأن، هر روز در شأنی، اونجا هم روز معنا میکنیم، حتما یه شفت آقاروب این که نیست داره. روز ظهور حقه، تجلی حق رو میفرمایند روز، هر لحظه به لحظه. الان قلم به دست گرفتید که دارید اون چرا که در ذاتتون هست به مقداری که نیازتونه دارید به قلم میارید که پیاده میفرمایید روی کاغذ صفحه دفتر، این الان روز جنابالیه، این الان ظرف ظهور شماست در کتابه، این یوم الکتابه شما. اون دیگری سر کار و داره بیل میزنه و قدرت خودش رو دارد ابراز میفرماید، اون روزشه. اون سومی دارد نقاشی میکند، دارد اون چرا که صفت نقاشی و بلده از خودش داره پیاده می کند، اون ظرف ظهورش روز بود. و همینطور الان این ساعتی که با هم مشغول مباحث هستیم، این ظرف و این روز مباحث ما، از اینجا بگیر که روز یعنی ظرف ظهور اشیا، موجودات، خدا، نظام هستی، که هر چیزی که در تجلی است در ظهوره، اون ظرف ظهورش را تعبیر می‌فرمایند به یوم. و دم به دم نظام هستی هم فقیر است، از او تقاضای تجلی خاص می‌کند و حق تعالی هم آن به آن به عالم صورت میده که یسألهو میخواهم از او، سوال میکنم از او، دم بدم تدریجا آن چه که در آسمون ها به زمین هست ایشون هم آن فعان کل یومن هو فیشن. دیگه این آنو یوم اینها رو به ظرف مسئله زمانی و مکان اینها معنا نفرمایید که گرفتاری پیش نیاد. هرچه گرفتاری که پیش میاد از اون که با الفاظ در این نشأه و چقدر آقا این رو در کتابهایشون سماجت دارن روش و حق، چون خیلی از اعتقادات شما زیر سر همین این گرفتاری اون سوا الفاظ خو کرده هستیم پیش آمده و این رو میخواییم از مردم بگیریم هم سخت شده. تا حرف تکبیر شمس پیش میان از شمس کبرت و از نجوم کدرت و از بهار و فجرت، ایشون میبینی نه این که تا بهار جمع بحر دریاها زود میره به طرف دریای خزر، دریای خلیج فارس، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، میگه پس این دریاها چی میشه؟ تا بگیم به ازل جبال سویرت، تمام کوها همه به سیر میفتن، ایشون سری میره دنبال این که بله مثل کوه دماوند، رشته کوه البرز، زاگرس چه آهانس گرفتیم دیگه زود میره دنبال این. تا بگیم ازل شمس و کبرت، آفتاب تکبیر میشه، کدر میشه، گرفته میشه، در جا میبینی رفته دنبال این آفتاب ظاهری که در علم ریعت خونده و اینها که نی. تا بگیم ازا زلزلت الارض زلزالها، زود رفته به دنبال این زمین، این زمین در اصطلاح علم شریف ریعت که کاری به اصطلاح قرآنی نداره، یوم قرآن حسابش جداست، شمس و قمر و نجوم و جبال و ارض و زلزله و اینها در اصطلاح قرآن حساب دیگری داره غیر از اون چی که در ذهن عموم هست در اجتماع از ایمان بر شنیدی. هرچه یه مقداری خودمون هم مقصر هستیم که اینها رو به صورت حرفای اقنایی منبری بعض و موعظه به ذهن شما گذاشتیم، حالا هم توبه کردیم که میخوایم اینها را از ذهن شما در بیاری با چه گرفتاری هنوزم در نمیاد تو ذهن، تازه در ذهن خود ماها هم هست با چه برسه بده شما هم دیدان که نباید شما را سرزنش کنیم با خودمون سرزنش کنیم. فرز کل یومن هو و پیشن، این آیه که پیاده بشود حرکت جوهری رو میگیره، تجدد امثال رو میگیره، حرکت در اعراض رو میگیره و فرمایشاتی که پیش میگیره. خب حالا عبارت رو بخونیم و بخونیم حرف بزنیم داریم نیم. و به عبارت دیگر این گوی زمین را، این کره زمین را که دارای حرکت وضعی و انتقالی میدانیم که از حرکت وضعی شب و روز پدید میآید، نه اینکه زمین از مشرق مغرب به طرف مشرق داره حرکت وضعی میکنه، حالا ما خیال میکنیم آفتاب داره از مشرق در میاد و در مغرب فرو میده که روشن هست. حالا اینها این یک صفحه خیلی حرفای علم هیئت داشتیم و بعد الان بگذاریم. و از حرکت انتقالی فصول سال، که نه اینکه جناب آفتاب به دور خورشید که از خانواده منظومه شمسی هست داره میگرده که هر سالی یک دور به دور خورشید میزنه و حرکت انتقالیش که سال پدید میاره و چهار تا فصل. شاید به جز این دو حرکت حرکت‌های دیگر هم داشته باشه، یه حرکت بسیار مخفی جناب زمین به طرف شمال و جنوب هم داره، اون تا خیلی خفیفتره، اون این حرکت وضعیش خیلی روشنه، اون حرکت انتقالیش هم روشنه، اون تا یه مقداری دیر برای آدم پیاده میشه، اون حرکت شمال و جنوبش هم خیلی کم. مثلا شاید به طرف جنوب هم حرکتی داشته باشه، و یا از این بالاتر یه پله جلوتر برویم، زمین حرکت وضعی به دور خودش میگرده و به دور آفتاب و به طرف جنوب این اندازه نخیر، اصلا تمام تار و پود زمین همه در حرکت باشه، تمام تار و پود هر دم به دم این زمین غیر از زمین قبلیه، غیر از زمین قبلی باشه، منتها از بحث که این امثال این زمین مثل اونه، اونم مثل اونه، اونچنان از جهات گوناگون به تمام ذات، به اشکال، به صورت، به خواص، به اینها به طوری به وزان هم به مثل هم هستن که آدم خیال میکنه همین یک زمینه و همینجور الان هم دیگر نگاه میکنیم و خیال میکنیم همین یک جسم هست، 70 سال، 50 سال، 100 سال با ما هست، و حال این که هر لحظه به لحظه در حرکت جوهریه. تار و پود دیگه میخوام بگم تمام این شی، تار و پود اصطلاحیست که از باب نساجی اونجاها آمده، خیلی هم لفظ خوشیه که وقتی پارچه رو میبافن اون نخایی رو که به طول میکشن اینطوری به طول میفرماین تار، و اون نخایی رو که در عرض لابلای این نخای طولی رد میکنن اون رو میفرماین پود، یاد کارچال، کارچال، کارچال ظاهرن کارچال قدیمی ها بخیر، ازار میبافتن، پارچه میبافتن، لباس میبافتن، اینها اون نخایی که به طول کشیده میشد از قبل کار میگذاشتن، اون تار بعد یه دوک داشتن، به واسطه دوک این نخا رو لابلا رد میکردن و اون کلاج ترمز هم اون پایین تو کارچال کار گذاشته بود مثل آقای راننده، اون کلاج ترمز یکی رو میگرفتن و بعد جلاغب میکرد این نخا، اون از لابلاش رد میشد، اون یکی پول. کل این پارچه الان چیه؟ اون تار است و این پول. بله، حالا فرمودن تار و پود نظام هستی همه سر تا سر، بله همه در حرکت، و یا از این بالاتر شاید ذات آن که خود طبیعت اوست، تمام ذرات آن بلکه سرشت اون ذرات هم در حرکت باشه، تازه نه تنها ذرات در حرکت، خود سرشت اون ذرات. این رو نفرمایید که علم جدید رفته اتم رو یافت، اون اتم و الکترون اینا همه حرکت در عرضه، حرکت جوهری نیست اینا حرکت، اون چرا که علم تجربی بیابد حرکت اعراضه، حرکت در جوهر نیست. ولذا آقا دیدم که نکنه که با ذهن منتقل به این گونه عبارات بشه که کسی بگه بله خب حالا اتم رو کشف کردم دیدم نه اتم هم در حرکته، بعد علاوه از این شکفتن او را دیدم الکترون داره، پروتون داره، اونا همه با یک نظم خاصی در حرکت هم و باز دوباره مشغول کارن، شاید شکسته باشن، اینا اینها همه حرکت در عرضه، حرکت در جوهر اصلا به حس و حواس ظاهری ادراک نمیشه. عرض کردیم خود جوهر به حواس ظاهری ادراک نمیشه دیگه، قهرن حرکت جوهری هم به حواس خمسه ظاهری ادراک نمیشه و با هیچ یک از آلات و ادوات مادی هم ادراک نمیشه. جوهر از اون جسم تعلیمی و جسم تعلیمی هرگز با آلات و ادوات ادراک نمیشه، که درد بیدرمونی که جسم طبیعی داره با جسم تعلیمی اینه که جسم طبیعی تعلیمی ادراک میشه اما جسم طبیعی با حواس پنجگانه ادراک نمیشه. ولذا اتم هم اگر الکترون داره، پروتون داره، حالا بیایم زمین، خود اون ذرات، اون سرشت ذرات هم در حرکت باشه، نه اینکه بگیم مثلا الکترون ثابت، پروتون به دور الکترون در حرکته که گویا یک منظومه شمسی خیلی کوچیک در اینجا هم پیاده شده، اون رو هم که زیر دستگاه میابید، اینها همه حرکت در اعراضه، حرکت در جوهر هنوز از اینها رقیق تره و بالاتره، به حس در نمیاد. عرض کردیم با 22 تا دلیل حضرت آقا در کتاب گشتی در حرکت اثبات فرمودن که حرکت جوهری داریم و اون به علم شهودی پیدا میشه. اون تازه جلوه کند نگار من، تازه به تازه نو به نو، اون باید درست بشه. اون به حواس پنجگانه نیست، اون اینطوری دست نمیاد، بلکه یا از این بالاتر شاید ذات آن که خود طبیعت اوست، تمام ذرات آن نه خیلی بالاتر، بلکه سرشت اون ذرات هم در حرکت باشه، که حرکت جوهری که طبیعت زمین یک پارچه موجود سیال و متحرک باشه. خیلی شریف باید در این امور بحث کرد و امید است که نوبت عنوان این مباحث فرار است. این ها همه تشنه کردنه بله انسانه و خوب رسمی هم هست که آدم یه چیزکی لب‌تر بکنه و وقتی مزهش رو چشیده به دنبال این باشه که دریا رو بکشه. و خداییش اینطوری الان هرچه حرف میزنیم، حرف میشنوید، این ها مثل این که انشالله در کنار اقیانوس حقیقت علم قرار گرفته ای و یه انگشت میزنیم به این آب اقیانوس، این رو میگیریم به لبمون میمالیم و ببینیم که مثلا مزهش چیه. مطلقا تمام دروس پودوی ما، دروس دانشگاهی شما مثلش اینه. حالا تا کی راه بیفته از این حجاب ها در بره و در مقام انسانی قدم بگذارد و به حقایق این علم متصف بشود و خود اون دریا را، اقیانوس را، نظام هستی بیکران را بچشد و آبش رو بخوره و به جانش بشود، اون حساب دیگه. الان تمام مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، حوزه، کتاب خوندن، فقیه شدن، اینها مرجع شدن، اینها همه آقا همه در کنار اقیانوس بیکران نظام هستی ایستادن و یه انگشت به این اقیانوس دادن، این مقدار به لب آدم بماله و یه چیزکی هم زبونش بزنه ببینه که مزهش چجوریه. و خوشا بال اون کسانی که در کنار این سفره‌ها اون مزه رو بگیرند و راه بیفتن. از اون به بعد تازه علم شروع میشه. اینها هیچ کدام علم به اون معنا نیست. و علم فوق این حرف هاست. حقیقت علم فوق این حرف هاست. و انسان فوق اینها رو میخواد. و اینها رو کسی بخونه دلیل بری نمیشه که بگیم به مقصد رسیده، به عالم رسیده، کتاب عالم رو به تعبیر شریف آقا فهمیده ورق زده، کتاب خودش رو فهمیده ورق زده. اینها همه مزمزه کردنه. تا کی اون مزهش رو، طعمش رو ببوید و بچشه و عقل و همت، دامن همت به کمر ببندد و به راه بیفتد که حالا این دریا رو بخوریم، حالا این آبها رو بخوریم، حالا این چشمه ها رو بخوریم، تمام این میوه ها رو بخوریم، تمام این عالم خورده بشه. باید طوری بشه. الان ما وقتی از دور حرف میزنیم، آخه نه اینکه این حرفا رو فقط میخونیم و اینها همه مزمزه کردن خود اون واقع نشدن است. بعد میگیم آقا چطور میشه که مثلا حضرت موسی عصا رو اژدها کنه؟ چطور میشه که آخه حضرت داوود آهن را نرم کنه، یه خمیر کنه؟ میشه؟ چطور میشه جناب پیغمبر امیرالمؤمنین فاطمه عصا بودن، سنگریزه را اونجور نرم کردن؟ علیه یه سنگریزه را اونجور بخوای خمیرش کنی که برش چی؟ این باید بره تو سنگ دیگه، باید بره تو کارخانه ذوب آهن و اونجا چقدر حرارت داده بشه و چقدر مسیر طی کنه و بعد از مدتی تازه گداخته بشه و از آهن رو خردش کنه، از خمیرش کنن و مثلا چه روش مهر بزنن.
این تا اونجا بره خیلی وقت میخواد. این چطور میشه کسی اینها را به دست بگیره و خمیرش کنه؟ خبر نداریم که آقا در کنار دریای بیکران عالم نشسته ایم و برنامه نظام هستی اینه که ما این عالم را بخوریم. مثل اینکه یک کسی کنار سفره غذا نشسته، یه قاشق یه چیزی برداشته، غذا رو یه مزمزه کرده، دید خیلی غذا مطلوبیه، خوش بود، مزه خوشی داره، میخوره. وقتی میخورد غذا رو باید خورد. وقتی که میخورد این غذا میشود گوشت او، پوست او، غذی باید بشود. به الا غذا نید، به الا اسمشو غذا نمیگن. شما غذا رو میل بکنید کسی و این هضم نشه و در بدن جذب نشه، هضم نشه و عین پوست، گوشت، استخوان نشه و اصلا اون مقدار از فضولاتی که از انسان دفع میشود اون اسمش دیگه غذانی برای این که جذب بدن نشد، عین بدن نشده. و این را که سر سفره اسمشو میگذاریم غذا، این الان نخیر، این اسمش هنوز غذا نیست، این بالقوه غذاست. وقتی خوردیم تو دهن، رفت تو معده و رفت تو دیگ شکم و اونجا داره هضم میشه، هنوز اسمش غذا نیست، هنوز داره پخته میشه، هنوز داره خون باد بشه. و وقتی خون هم بشود، هنوز باز به یک معنا اسمش غذا نیست. این خون باید جریان پیدا بکنه، بره تو کل تمام اعضا و جواره ما، بشود چشم، بشه گوش، بشه دست، زبان، پا. اینها که شد، حالا میگن غذا، تازه غذا شده. غذا این معناشه. عالم غذای انسان است. این نه اینکه در کنار سفره عالم بنشینیم همین اندازه که به 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 خوب چیزی، خوب سفره، خوب میگم مزه داره. خوردی؟ مثلا بگه نه. خودت شدی عالم؟ نه. عالم تو شده؟ نه. بعد حالا بهش بگی که آقا یک انسانی تخت فنونجا رو از فنونجا به فنونجا برد، به یه چشم هم زدن. میگه مگه میشه آقا؟ این سرش اینه که نچشیدی، نشدی. حالا یک کسی دریا رو بچشه که الان کل آب دریا همه بشود خود او، دیگه او اگه بگیم که آقا این آقا دیگه دریا، دیگه استیهاش نداره. شد تمام عرض کردم تمام این علوم همه از دم علوم فکری، همه کنار دریا نشستن و یه لبتر کردنه. تا کی بخوره، تا کی بشود، تا کی این علوم قضایشون بشه و به حقیقت هضمش کنه و در خودش پیاده کنه و اونها رو بشه واقعا، اون حساب دیگه. که طبیعت زمین یک پارچه موجود سیال و متحرک باشه. بعد هم انشاءالله و به مقصد که رسیدیم میگیم که طبیعت زمین و نظام نشأه طبیعت همه یک پارچه موجود ثابت سیال باشن. الان کلمه ثابت اینجا نیامده، الان فقط فرمود که شاید به اینجا رسیدیم، دیدیم که طبیعت و سرشت نشأه طبیعت هم سیاله. بعد به جایی میرسیم که میگیم نه، ثابت سیاله. اون رو در کتاب‌های دیگر آوردن. خب مقصود این که همه در حرکتن و حرکت از نقص به در آمدن و به کمال رسیدن است و اون کمال غرض و غایت متحرک است. چون متحرک حرکت میکند که مقصودش این است که اون کمال رو به دست بیاره و متحرک در آغاز فاقد اون بود و به برکت حرکت واجد اون شد. فاقد نداری، واجد داری. خب حالا حرفی که الان میخوایم از اینجا پیش بیاریم و از این نقطه، این الان خیلی واسطه مهمی است در دروس معرفت نفس، که ما در معرفت نفس از دو تا راه برسوندیم باید پیش بریم. یکی از راه حرکت باید پیش برویم، سیر کنیم، انشاءالله از طبیعت اوجی بگیریم، به ماورای طبیعت سفر کنیم. و دیگری از راه علم. پس یکی از راه حرکته الان این عبارتی که داریم الان سوال پیش میاد که اگر متحرک به حرکت استکمالی که در حرکت است اون چرا که ندارد به دنبال این است که کمال را به دست بیاورد و فرمودید که در حقیقت حرکت هم خود همون خارج شدن شی از نقص به کمال. حرکت نه به این معنا است که ما یک شیء ثابتی داشته باشیم و این شیء ثابت بخواهد از نقص به کمال برود. یعنی چی؟ به این معنا که بخواد یک کمالی را از بیرون بهش بدهند. این نه خیر، ما یک شیء داریم که این شیء متن او، ذات او، حقیقت او دم به دم فقر است، میخواد دارا بشه. خود فقر میخواد دارا بشه، نه اینکه یه چیزی داریم که بعد خودش به حرکت میکنه بعد بگیم که حالا محرک از بیرون میخواد چه کنه. خودش حرکت کرده دیگه، به ذهنش آمده که بره کمال رو بگیره، حرکت کرده. این طوری نه، ما موجودی داریم که این موجود الان وقتی نگاهش میکنی این موجود عین فقره، عین نداریه، ذات او فقیره، سرشت و تار و پود او ندارد. بعد این موجود میخواهد که حالا دیگه لفظ نداریم چیکار کنیم، این موجود میخواد دم به دم دارا بشه، فقر او رفع بشه، کمال به دست بیاره، فقر او رو از دست بده، کمال به دست بیاره. بعد نفرمایید که خب خودش راه میفته به طرف کمال. آخر حرف اینه که همه اون خودش راه میفتد هم فقره، یه همچین چیزی میخوند در حرکت. اصلا فقر است، هیچی نمیدون. علم دارد یا نه؟ نه. هیچ نحوه کمال داره یا نه؟ نه خیر. علم به کمال رو هم آیا از خودش دارد؟ نه خیر. اصلا هیچی نمیدون. این موجود میخواد کامل بشه و مراد از کمال هم اینه که میخواد سرشت ذاتی او به کمال برسه، سرشت ذاتی او به کمال برسه. اینجا تصدیق میفرمایید که چون حرکتش از نقص به کمال است، مخرج میخواد که کی او را دم به دم از نقص به سوی کمال خارج میکند، قولش میده، سوقش میدهد به سوی کمال. و به تعبیر قرآن کریم، ما من دابتن الا و هوا آخذون به ناصیتها، که فرمودن این مخرج نه موجودات از نه به کماله. حالا سؤال اینه، سؤال ما اکنون این است که متحرک فاقد کمال چگونه واجد اون شد؟ اگر گفته شود که کمال در خود او بود و هست، دانستی که تحصیل حاصل غلطه. اگر داره که دیگه حرکت نمی کنه به طرف کمال، چیزی رو که داره داره دیگه، حرکت معنا نداره اصلا، مگر حرکت حرکت تکمیلی باشه که الان از فرض ما بیرونه، چون فرض ما اینه که حرکت حرکت استکمال. حالا باید بهتر اندیشه کرد که آیا طبیعت متحرک خود به خود به سوی کمال می رود یا دیگری او را به کمال می کشاند و می رساند؟ این سؤال خیلی مهمه. الان عنایت داشته باشید که این عبارت امروز که به صورت سؤال الان داریم مطرح کردیم و ادامه می دیم، این واسطت العقد دروس معرفت نفسه. چطور اگر شما در یه قضیه موضوع داشته باشید و محمول، باید بین موضوع و محمول یک وسطی، حد وسطی باشه بینشون گره بزنه که تا بشه حکم محمول رو روی موضوع بار کرد. الان این سوالی که آقا مطرح فرمودن، این سوال به منزله یک گرهیه که داره دروس معرفت نفس رو به هم اتصال میده و داره نشأه طبیعت با ماورای طبیعت رو به هم اتصال میده، که این همه موجودات که می‌فرمایید در حرکتن و همه هم از نداری به دارایی می‌رسن، کی آیا خودشون اینها رو خود به خود دارا می‌شون؟ جواب باید داد. یعنی ندارم خودشون خود به خود دارا میشن؟ آخه چطوری؟ به چه صوره؟ یا نه دیگری به اونها میدهد؟ هر دو بخشش سوال پیش میاد. خود به خود دارا بشون؟ چرا باید بشورانیم؟ ببینیم میشه بپذیریم که ظاهرن ابتدایان هم میبینیم عقل پذیرانی. یا دیگری اون رو دارا میکند؟ دیگری هم دارا میکند؟ چجوری دارا میکنه؟ بعد حالا داره سوال پیش میاد. یکی از راههایی که بهترین راهی که میتونیم این مطلب رو بفهمیم اینه که از راه خودمون بفهمیم. بله، فرمودید که ما هر مشکلی که گیر کردیم، دوچار مشکل شدیم، بهترین راه اینه که از راه خودمون حل کنیم. خیلی خوب، حالا کاری نداریم به اینکه این درخت چجوری سبز شده، این چجوری رشد میکند، چجوری سرشت او در حرکت به کمال میرسد. به یک تعبیری ما از او خبر نداریم، از موجودات دیگه خبر نداریم، اما از خودمون که خبر داریم، خود ما چجوری به کمال میرسیم. حالا داره سوال و پرسش پیش میاره که یک نحوه این مسیر رو از راه معرفت نفس تبیین بفرماید. انگیزه این که آقا این رو به صورت سوال و پرسش الان در دو سه درس دارن در میارن این است که مطلب از راه خود معرفت نفس حل بشه. خب از تکثیر امثله اعتراض نفرمایید، زیرا که غرض رسیدن به حقیقت است و شاید با تعدد ذکر امثله راه بهتری پیدا شود. فکر میکنم که خودمون از هر چیز به خودمون نزدیکتری. این هم از اون لطایف. ببینید با این که الان مسیر بحث میخواییم که از راه حرکت از ماده به ماورای ماده سفر کنیم، اما از ما از طبیعت میخواهید به ماورای طبیعت سفر بفرمایید که در نتیجه اثبات بفرمایید با دلیل و با برهان که اون چرا که در نشأه طبیعت حرکت است، تمام این متحرک های به حرکت استکمالی به توسط موجود مجرد عقلی که ماورای طبیعت هست تغذیه می شوند، اون محرک و مخرج اینها از نقص به کمال است. می خواهیم خود این سیر مسیر حرکت را هم از طریق معرفت نفس بکنیم. این از راه خودمون برویم، کاری به بیرون خودمون نداشته باشیم. ولی از راه فکر می کنم که خودمون از هر چیز به خودمون نزدیکتریم. باز اومدیم دیگه معرفت نفس یادمون نرفته. یه کسی نگه که بله آقا الان تمام حرفشون این بود که ما میخوایم همه حقایق رو از روی معرفت نفس حل کنیم، الان یک دفعه اومدن دارن بحث رو از روی حرکت حل میکنن. و حال این که درسته داره بحث روی مسیر حرکت میره، اما همین بحث هم تو متن نفس ناطقه داره پیاده میشه. از اصل مطلب دور نشدیم و به ظاهر نظر بدوی کنونی همه بیرون از ما هستن و از ما بدرن. حالا این رو هم تذکر دادنه که الان بگیم آقا ما میخواییم همه چیز رو از راه خودمون پیش بره. چرا؟ برای اینکه بیرون از ما به ظاهر همه از ما جدایی هم. این الان باز این کلمه به ظاهر شبیه اون کلمه به ظاهره در تحوره. و تا این به ظاهر نظر بدوی ابتدایی، الان فعلا میگیم من هستم و غیر از من همه از من خارجن، بیرونن. ولذا آمدیم اصطلاح ساختیم، گفتیم که موجوداتی که خارج از ما هستن. این لفظ خارج رو چرا آوردیم؟ اصلا لفظ وجود ذهنی و وجود درونی و وجود خارجی از کجا پیش آمده؟ به همین نظر بدوی ابتدایی که در نشأه کثرتیم و تمام موجودات رو متکثر میبینیم و خودمون هم یکی از این موجودات عددی هستیم. بعد میگیم این من و اون چرا که در درون من هستن، از قوای من، اعضا و جواره من، نفس من، روح من، قلب من، اینا همه داخل. بعد اون چرا که از من بیرون هستن در بیرون از نفس من، جان من، عقل من، بدن من، اعضا و جوار من که کی باشن؟ دیگه اون چرا که میبینم، اون چی که میشنوم، اون چی میگویم، اینها همه خارج از من. این الان اگر در فلسفه حرف از خارج و وجود خارجی و وجود ذهنی اینجوری پیش آمده، به نظر ابتدایی بدبیه. بعد وقتی جلوتر که میرویم میبینیم نه خیر، اصلا ما جدا نیستیم، ما مختزی هستیم و عالم غذای ما، و هرچه ما این غذا رو میخوریم این غذا ما میشود. دیگه تقریبا به جای میرسیم که تمام عالم میشود درونی، هیچ موجود بیرونی نداریم. و یک انسان کاملی اگر مثل امیرالمؤمنین دهن باز بفرماید در خطبه مبارک البیان که جناب ملا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف نقل کرد که آقا فرمود انا العرش، انا الکرسی، انا القلم، انا صراط المستقیم، انا قاسم الجنت و النار، مثلا انا الشمس، انا القمر، انا النجوم، یک کسی تعجب نکنه که آقا علی میگه که یعنی ما عرشیم، یعنی این امیرالمومنینی که الان جلوی ما هست، مثلا وزن مبارکشون هست کذا، قدرشون کذا، یعنی ایشون عرشه، ایشون چه اثبات هم میشه. و اینی که الان داره یه همچین سوالی پیش میاد، معلوم میشه به نظر بدی اولی داره حرف میزنه. این جلو نرفت، سعه وجودی انسان رو ملاحظه نکرد که انسان وقتی قوی بشود تمام عالم میشون اعضا و جواره او، تمام عالم. که انه او یک شخص رو باز فرمودید کل عالم شده. که انه رو هم بر میداری میگیم انه به حقیقت، و همه عالم میشود ایشون. که این را ازش تعبیر میفرمایند به یک معنا به ولایت، به ولایت. اون وقت شما تمام اعضا و جواره شما همه در اختیار شما هستن. چجور با دستت میخوری؟ با چشمت میبینی؟ با گوشت میشنوی؟ با پایت راه میروی؟ اون وقت میبینی که تمام عالم همه شده دست و پا و چشم و گوش شما، هر جور هر منتها ادب محلا را حفظ میکنن، یه سر سوزن در کار خدا دخالت هم نمیکنن. بعد این به سعه وجودی انسان باید انسان پی ببره. اینه که الان آقا باز یه هشداری داره میده که این که الان گفتم که آخه نه در ابتدای راه هستیم داریم سیر میکنیم، گفتم فکر میکنم از خودمون به خودمون نزدیکتر نداریم، چون تمام موجوداتی که در بیرون ما هستن از ما دورن و من خودم به خودم نزدیکترم، همین هم نظر بدیه. بعد جلوتر که رفتیم من خودت رو که باز میفرمایی میبینی همه من تو، همه شؤون تو، یعنی همه اعضا و جواره تو، هم همه عالم کتاب وجودی شما هستن. و هر کسی قوت وجودی پیدا کنه به حقیقت این عالم رو بخورد، بچشد، بیابد، بشود، ایشون میشود عالم، عالم میشود ایشون. تا جایی که حالا حق داره که بگه که نه خیر، قبلا میگفتیم سفر از کی به کی، از این عالم به اون عالم، حالا می شود به جایی که نه، تمام مسافرت های عوالم وجودی همه خودشه، تمام مسافرت های عوالم وجودی همه خودشه. و حق هم داره بگه 16,000 عالم طی کردیم، حقه. هر شب جمعه 16,000 عالم می رویم، حقه. همه در خودشه دیگه، با هیچ کس دعوا نداره و با هیچ کس نیست، برای اینکه کسی نیست تا با هیچ کس باشه، همه خودشه. الان خیلی حرف ابتدایی باز که خودمون از هر چیز به خودمون نزدیکتریم، حرف ابتدایی. و به ظاهر نظر بدوی کنونی همه بیرون از ما هستند و از ما بدرن، این الان نظر ابتداییه. و جلوتر می روی نخیر، همه از خودت هستی، همه خودت هستی. باید علم اینجوری بشه. و اینه که بارها به عرض محضر رسوندیم بندگان خدا، توجه ندارم فرمایشاتی میکنم که آقا مثلا ما الان این همه علم پیشرفته است، فلان است، شما میگید که تمام علوم در قرآن هست، تمام علم ها در قرآن، یعنی قرآن علم به کامپیوتر داره، قرآن علم به اجزای پزشکی داره، این همه رشته های فضایی، قرآن درش علم به معدن خوابیده شده، علم به گیاه. فرمایش میکنه بله، افسوس که انسان رو نشناخت. این سرش اینه که انسان شناخته نشده و قرآن خوب برق زده نشد. والا کل عالم قرآنه، کل وجود انسان عالمه، کل عالم انسانه، باید این حرف پیاده بشه. بعد حالا به جایی میرسیم که میبینیم که وقتی برویم در پیش یک اهل معرفت حقیقی، آن چرا که در علوم تجربی داشتیم میخوندیم و یاد میگرفتیم، اینها همه اولائک ینادون من مکان بعید، همه از دور و دور داشتن با عالم یه حرفی میزدن، کجا عالم دیدن، کجا عالم چشیدن، خبر از عالم نداشتن. عالم بکره بکره، اتم با بکره، الکترون بکره، پروتون بکره، همه اون حقیقتشون مکشوف نشده. والا چطور میشود که یک کسی به اینها برسه و به حقیقت عالم نرسه؟ و همون حرف آیه قرآن میشه که اولائک ینادون من مکان بعید، همو علم فکری که از راه دور یه چیزی را از دور دیدنه، به خودش نرسیدن، به سرش نرسیدن. پس چه بهتر که پرسش را از نهاد خودمون و از سرشت و خواهش ذاتی خودمون استنباط کنید. خیلی بنده از این عبارات لذت میبرن، از سرشت و خواهش ذاتی خودمون استنباط کنیم و طرح نماییم که اصلا خود ما خواهان این هستیم، ذات ما اینو میخواد که ما تمام حقایق را از خودمون بفهمیم. بنابراین چند پرسش و پاسخ که از گرد آمدن ما در این جلسه پیش میآید توجه بفرمایید. اگر کسی در سرای شما از شما میپرسید به کجا میروی، در پاسخش میگفتی میخواهم به مسجد سبز میدان بروم، این الان ضمن این که بحث حرکت رو حل میکنه. نکته دیگر اینه که مبحث رو از راه معرفت نفس هم حل میکنه. یک نحوه هم به عزیزان زبون دادنه. خب پیش میاد آدم در اجتماع بین مردم، آقا وقت میگیرید به خود میرید کلاس و درس بخونید، معرفت نفس بخونید، برای چی دارید میرید؟ این الان برای شما سوال و جواب. که هر کسی با شما به بحث افتاد و هر کسی از شما پرسید که برای چی آقا دارید به کلاس معرفت نفس میروید، نمیخوادم باش بحث بفرمایید، بفرمایید لطف بفرمایید صفحه 48 به بعد دروس معرفت نفس مطالعه بفرمایید، ببینید ما چی میخواییم. در پاسخش میگفتیم میخواهم به مسجد سبز میدان برم. سوال: مگر در اونجا چه خبر است؟ جواب: در اونجا مجلس گفت و شنید است که درباره اموری تجزیه و تحلیل و پرسش و کاوش میشود، میخواهم شرکت کنم. سوال: چه نتیجه از گفت و شنید و تجزیه و تحلیل حاصل میشود؟ جواب: هر روز به مطالبی یا لااقل به مطلبی آشنایی پیدا میکنیم. بله، و عبارت رو هم دارن طوری پیاده میکنه که بحث حرکت بگنجه و از تاریکی ندانستگی به روشنایی دانایی میرسیم و در نتیجه هر روز روشنتر میشویم و از قوه به فعل و به عبارت دیگر از نقص به کمال ارتقاء میابیم، بالا میرویم. این الان خود معنای حرکت همین بود دیگه. خیلی سوال: گفتید آن چرا یاد گرفتیم، به یاد گرفتن، این به یعنی به وسیله، به واسطه، به یاد گرفتن روشن می شویم، مگر یاد گرفتن چیست؟ حالا خوب سوالیه، خیلی خوب جایی را آقا سوال رو پیش آوردن، هم به اون سوال کننده از شما دارن سوال کردن هم یاد میدن. آخه بعضی بندگان آقا سوال کردن هم خیلی مشکله، آقا سوال خیلی مشکله، مگر یاد گرفتن چیست؟ خوب سوال. جواب: یاد گرفتن همون دانش آموختن. سوال: چگونه به دانش آموختن، یعنی به واسطه باز، چگونه به دانش آموختن روشن می شدید؟ مگر دانش نور و چراغ است که شما رو روشن کنه؟ اینم معلومه که بنده خدا به الفاظ این سویی عادت کرده و روشنایی رو فقط به همین روشنایی ظاهری مثلا ملاحظه میکنه و توجه به سر حرف نداره. گنگهی چگونه نور و چراغی از چه هیزوم و نفت و فتیله برافروخته میشود و کجای ذات شما تاریک بود و روشن شد، به چگونه روشن میشود. از قدم سوالات رو خیلی آقا حساب شده پیاده کرد، یه حالت مناظره مانندی. جواب: اگر که از جواب در خصوصیات این نور اکنون ناتوانم و نمیتوانم از عهده اون برایم، اینم خودش یک لطیفه ای که به طرف بگیم که پس میبینی الان من اینا را ندارم که برای حرفشو بزنم، اجازه بده مثلا چند روزی که بخونیم بعد دارا میشوم بهت میگم، بعد به من میگه چرا رفتی، نتیجه من همون دارایی منه و اینها، و نمیتوانم از عهده اون برایم، ولی چون به خیشتن رجوع میکنم میابم و میبینم که از دانستن روشن میشوم و شاید در بعد این سوالات در همین محفل پیش بیاید و برایم روشن شود که دانش چگونه گوهری، اونگاه بتوانم این پرسش شما رو به تفصیل و با برهان و دلیل جواب بگویم. اهلی که از نداری به دارایی برسیم. سوال: بالاخره از این روشن شدن چه میخواهید و چه چیزی عائدتون میشود؟ جواب: میخواهیم بفهمیم که خودمون کیستیم و از کجاییم و به کجا می رویم و سرانجام ما چه خواهد شد و چه می خواهیم و چه باید بخواهیم و این همه چیستن و سوالات دیگری که پیش می. سوال: مگر اینها رو خودت نمی دونی؟ جواب: اگر می دانستم نیازی به انبازی در این جلسه نداشتم شراکت، زیرا که و خیلی جالب، زیرا که تحصیلات محاله، چون حرکت حرکت استکمالی دیگه، اگر داشتم که نمیرفتم، آدم چرا وقتشو بره برای کلاسی بگیره که حقایقشو میدونه، مطالبشو میدونه. سوال: بله خوب عبارت شریف پیشم. سوال: اگر اون کس که شما را از ندانستگی و تاریکی به دانایی و روشنایی میکشانه و یا به قول شما از قوه به فعل و از نقص به کمال میرساند کیست؟ خیلی سوال سنگین. ایشون هم جواب میده که فلانی است، مثلا آقا داره بر ما حرف میزنه. سوال: مگر او خودش اینها رو میداند؟ جواب: اگر نداند چگونه به ما میاموزه و فاقد شی چگونه معطی اون میشود. این هم یه اصل فلسفیه که فاقد شی موجد شی و معطی شی نمیشه. کسی که خودش نداشته باشه که نمیتونه به دیگران اعطا کنن، هدیه کنن. این اصل رو انشاءالله در درس بله 33 اونجا ها میخونیم. به لطف خدا هر پیش میاد. خب وقت ظاهرا گذشت، ساعت هفت شد. خب این دو سه درس خوبه، خیلی سوال جواب های جالبیه. بخونیم، عرایزی داریم به شما تقدیم بکنیم، عجله نشه. طبق روال هفته های قبل انشاءالله هفته در پیش داریم که نیست، هفته بعدش، یک هفته در میون بود دیگه، به همون روال قبلیمون در خدمت شما هستیم همین ساعت رو.